صداست که میماند رادیو نمایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
سیروان بر اساس رمانی به همین نام اثر محمد ستاری وفایی، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: علی اصغر دریایی، امیر فرهانیا، سید مشتبه طباطبایی، فریبا طاهری. کارگردان: جواد پیشگر. گوینده: پریسا جمالی. افکتور: محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار: رضا طاهری. تهیه کننده: ژاله محمد علی. قسمت پایانی.
درود فراوان بر همه شما شنوندگان رادیو، به خصوص شما علاقمندان به نمایش‌های رادیویی. در قسمت‌های گذشته شنیدید که سیروان گل که اصالتاً ایرانیه، در آلمان به کار ساخت و تهیه فیلم‌های مستند و تبلیغاتی مشغوله. وی در توطئه‌ای که از پیش طراحی شده در دام تشکیلاتی میفته که کارشون تأمین نیرو برای داعشه. اونها سیروان رو برای ساخت فیلمی مستند از فولکلور منطقه کردستان به ایران میفرستن، در حالی که مأموریت او بررسی میزان تمایل جوانان برای پیوستن به داعشه، که نهایتاً متوجه میشه که جوانان ایرانی هیچ تمایلی برای پیوستن به داعش ندارن. سیروان به هنگام بازگشت به آلمان در هواپیما با دکتر محمود دانشجوی دکترای فیزیک هسته‌ای و دکتر نجات که روانشناسه آشنا میشه. ملاقات سیروان با دکتر نجات ادامه پیدا میکنه که باعث شناخت و آگاهی او از مبانی و مقوله خداشناسی و معاد میشه. سیروان مأموریت‌های مختلفی رو برای تشکیلات انجام میده تا اینکه در بندر لنگه دستگیر میشه. دکتر محمود او رو دعوت به همکاری میکنه، چون در غیر این صورت به جرم جاسوسی اعدام میشه. سیروان میپذیره. سیروان با جراحی پلاستیک تغییر چهره میده و با نام محمد سلطی به کار و زندگیش ادامه میده. دکتر محمود درباره ازدواج سیروان با دختر ایرانی صحبت میکنه. سیروان با کمک دکتر محمود طراحی عملیاتی در عراق و فرانسه رو انجام میده و سپس برای تربیت نیرو به پاکستان میره. بشنوید ادامه ماجرا رو.
خب بفرمایید بشین آقای هانس.
ما مطلع شدیم همین امشب حدود ساعتهای 2 مرغ از قفس میپره. برای همین خواستم که این کار تو همین چند ساعت باقی مونده انجام بشه.
ولی اینطوری ما زمان زیادی نداریم.
چرا؟ زمان به مقدار کافی هست. این شمایید که باید آماده باشید. اگر اون از هتل خارج بشه محاله بتونیم کاری کنیم. اون مثلا به عنوان معاون عملیات خلیفه داعش از هتل میره بیرون و با اسکورت مستقیم به فرودگاه نظامی برده میشه.
با صحبتهایی که شما کردین، ما غیر از ورود به اتاق اون راه دیگه ای نداریم و برای این کار باید همزمان وارد اتاق محافظش هم بشیم.
به هر حال هر کاری که باید بشه باید توی هتل تموم بشه.
دو سه نفر برمیداریم با تفنگای وینچستر میریم تو و مثل گنگسترهای فیلم ها عمل میکنیم. چطور آقای هانس؟
این دیگه در تخصص شماست.
میگم با این اطلاعاتی که شما به دست آوردین، منبع خبریتون قابل اعتماد هست؟
بله، ما همیشه از خرج کردن عامل خودمون دوری میکنیم. هرچند نمیخوایم عامل ما شناخته بشه، ولی دیگه توی اون هتل نمیتونه کار کنه. اگر این اتفاق توی اون هتل نیفته، اونجا دیگه میشه یه محل قرمز و دیگه کسی به اونجا نمیره. عامل ما آدم قابل اعتماد و بی‌نظیریه.
بله متوجه هستم چی میگی.
شما در خصوص نحوه عملیات طرحی دارید؟
بله به موقع بهتون میگم.
ما تا نیم ساعت دیگه از این هتل بیرون میریم، البته از در پشتی.
کجا میریم؟
به ویلای بیرون از شهر. اونجا یکی از دوستان ما به اسم یعقوب توی این عملیات بهمون کمک میکنه. اون استاد تغییر چهره آدماست. من و یعقوب توی اجرای طرح کمکتون میکنیم.
تغییر چهره واقعا لازمه؟
بله.
از نظر شما ورود به هر دو اتاق چقدر طول میکشه؟
خب چون کلید اتاقا رو داریم طول نمیکشه.
خب به نظر من تحریک قابل اجرا ساده است. کلیاتش اینه که اول از همه پلیس بویی نبره، بعد هدف از بین بره. ساکت کردن نجیب الله هم به دو نفر نیاز داره. اول شما و یعقوب وارد اتاق کنترل پلیس میشین و به طریقی بیهوشش میکنین،
البته با صورتهای پوشیده.
توی همین فاصله من کارو تموم میکنم.
باید فکریم برای دوربین راهروی هتل توی طبقه نهم بکنم.
یکی از شما باید جلوی دید دوربینو بگیره تا من از دیدش رد شم. منو نبینم.
من پیشنهاد میکنم برای ورود به جزئیات بیشتر این عملیاتو بذاریم برای وقتی که به خونه یعقوب میریم. موافقید؟
بله شما درست میگین. آقای هانس میتونم بپرسم شما چرا به ما کمک میکنی؟
خب من در دانشگاه سوربن فرانسه تحصیل کردم. رشته حقوق رو تا مقطع فوق لیسانس ادامه دادم و برای گرفتن دکترا به انگلستان رفتم. ولی به خاطر فوت پدرم دوره دکترا رو نیمه تموم رها کردم. با یه دختر آلمانی که توی فرانسه بزرگ شده بود و از همکلاسیام بود ازدواج کردم. ما صاحب 3 فرزند شدیم. 2 پسر و 1 دختر. یک پسر و دخترم ازدواج کردن. پسر کوچکم اما توی تصادف ضربه مغزی شد و تکلمش رو از دست داد و سالهاست که ازش نگهداری میکنم.
خیلی سخته.
شما ازدواج کردی؟
هنوز نه.
خانواده داشتن خیلی خوبه. بهتون توصیه میکنم حتما ازدواج کنید.
اگه کار این اجازه رو بهم بده حتما.
همه ی زندگی که کار نیست، کار و زندگی با هم معنا پیدا میکنه.
شما با این وضعیت یعنی ترک تحصیل، وضعیت پسرتون و حضورتون در چند عملیات پرخطر،
از آخر به سوالتون جواب میدم. من فرزند کسی بودم که در زمان جنگ با جنرال دوگل کار میکرد. بعد از جنگ مسئولیت مهمی توی سیستم اطلاعاتی فرانسه بهش دادم. پدرم از من و خواهرم توی ماموریتاش استفاده میکرد. پدرم با اینکه ضد آلمان نازی بود ضد آمریکایی هم بود. آمریکایی‌ها خیلی بهش فشار آوردن که با اونها کار کنه ولی قبول نکرد و بعدش خواهرم به طرز مشکوکی کشته شد. بعد از مرگ خواهرم برای اینکه من از تیرس اونها دور باشم منو به انگلستان فرستاد و همین موقع بود که پدرم دچار سرطان خون شد و مرد. دوستانش میگفتن این بیماری طبیعی نبوده اما برای من چیزی ثابت نشد. ولی مرگ خواهرم رو هیچ وقت فراموش نمی‌کنم.
خود شما چطور وارد تشکیلات شدیم؟
بعد از مرگ پدرم گروهی از همرزمانش موقع جنگ جهانی دوم تشکیلاتی به اسم فرانسه آزاد درست کردن که برای جلوگیری از نفوذ سیاه توی فرانسه بود. منم گاهی باشون همکاری میکردم. بعد از مدتی بخش مهمی از اطلاعات افراد فعال این گروه لو رفت و همشونو سربنیست کردن. البته ما بعدن خائن رو پیدا کردیم و به سزای عملش رسوندیم. ولی چه فایده؟ تشکیلات فرانسه آزاد که بیشتر از فرزندان آدمای اصلی زمان جنگ و فعال اطلاعاتی اون زمان بودن، سیستم رو پالایش کردن و از ورود به موضوعاتی کم اهمیت خودداری کردن. این بود که ما فعالیت هامونو روی مواردی گذاشتیم که باعث عدم رشد فرانسه میشه، یعنی مقابله با کارهایی که آمریکا توی فرانسه دنبال میکنه. اخیراً هم با دوستانی مواجه شدیم که با پدیده داعش مبارزه میکنن که شما هم جز بشون هستید.
صداقت اونا برای شما قطعی هست؟ فکر نمیکنین ممکنه نفوذی باشه؟
اگر اونا رو نشناسیم که باز هم رودست میخوریم. وقتی مسئولین ما اعلام اعتماد میکنن یعنی که تمام موارد رعایت شده. البته تا اعلام اعتماد خیلی کارها انجام میشه. خوشبختانه ما توی سیستم پلیس، ارتش و اطلاعات کشور نفوذ نسبتاً خوبی داریم. این که حالا شما میبینی به راحتی حرف میزنم به دلیل اشراف اطلاعاتی ماست. خب کافیه یا بازم بگم؟
جواب سوالمو گرفتم.
تا فراموش نکردم موردی رو در خصوص انجام عملیات بگم.
بفرمایید.
من خانوادمو با خودمون همراه میکنم.
برای چی؟
چون فکر میکنم با اینکه قرار قیافه هامونو تغییر بدیم لازم این کار انجام میشه.
فقط اجازه بدیم با ورود به جزئیات بیشتر در طرح عملیات در این خصوص حرف بزنیم.
یادتون باشه که بیرون بردن شما از پاریس کار ساده نیست.
بله، حتما به این موضوع هم فکر میکنم. ابوالحیات به فاصله چند ساعت از زمان انتخاب شدنش به رده‌های بالای داعش و خروج از فرانسه توی اتاق خودش نابود شد. بعد از انجام عملیات، آقای هانس در حالی که همسر و پسرش رو همراهش داشت، می‌خواست منو زمینی از مرز فرانسه خارج کنه. اما 2 ساعت نگذشته بود که تلفنی اطلاع دادن من اول با یه هواپیمای فالکون به طور خصوصی به بلژیک میرم و از اونجا به آلمان و بعد ایران. خیلی دلم می‌خواست چند روزی توی آلمان میموندم، ولی چون تغییر چهره داده بودم لطفی نداشت. باید به عنوان یه غریبه با دوستانم که منو نمیشناختن برخورد میکردم و مجاز به معرفی خودم هم نبودم. از فرانکفورت به تهران آمدم.
چایی تازه دم.
متشکرم.
الحق که معرکه کردی سیروان.
شما کی برگشتی ایران دکتر؟
من با همون پروازی اومدم که تو اومدی.
چرا ندیدم؟
خب حتما صلاح نبوده. بگذاریم. قبل از هر چیز از مأموریتی که برای تنبیه ابوالحیات داشتی باید ازت تشکر کنم.
قابلی نداشت.
یه مأموریت دیگه برات داریم. این دفعه به دهلی میریم.
اول از همه من از چاله‌ای که توی اون انداختی بیار بیرون، بعد صحبت مأموریت کن.
چه چاله‌ای؟
می‌خواستم تو پاریس موضوع رو با شما در میون بذارم که فرصت نشد.
خیره ایشالله.
بله، شما کاری کردین که شده خیر.
برو سر اصل مطلب. جریان چاله چیه؟
چاله ازدواج.
که چاله نیست.
بله چاله نیست، چاهه.
حالا چی شد به فکر ازدواج افتادی؟
یه حرفی قبل از مأموریت آخرم بهم زدی که بعد جوری فکرمو مشغول کرد.
اگه میدونستم اینطوریه زودتر مطرحش میکردم. حالا چی گفته بودن؟
اینکه تا کی باید مجرد بمونم و اگه به فکرش نباشم خیلی دیر میشه.
خب اگه تا این اندازه فکر و ذهنتو مشغول کرده چرا پا پیش نمیذاری؟
چجوری؟
خب یه خانم مناسب برات پیدا میکنی.
مناسب بودن ایشون قبول، اگه پیشنهاد شما رو رد کرد چی؟
مگه قراره با آدم ناقص العقل ازدواج کنه یا ناقص العزم؟
من که از این چیزا سر در نمیارم.
این دوتا نقص رو بذاریم کنار، نقص سوم که بدتر از ایناست.
متوجه منظورت نمیشم.
نقص کم حوصله بودن و تحمل نکردن. ببین سیروان عزیز، اگه آدم تو دوران جوانی ازدواج کنه با همسرش با هم بزرگ میشن. اینطوری بیشتر با خلق و خوی همدیگه آشنا میشن، همدیگه رو بهتر تحمل میکنن. ولی در سنین بالا ذریع به این تحمل کمتر میشه. از هر کی بپرسی همینو بهت میگه.
پس بهتر از خیرش بگذاریم. اینطوری بهتر نیست؟
این بدترین تصمیمیه که میتونی بگیری.
چرا؟
چون داری صورت مسئله رو پاک میکنی. این یعنی که کاری نکردی. به نظر من تو اول باید یه تصمیم قطعی بگیری، بعد با کمک همدیگه فرد مورد نظر رو پیدا میکنی.
این کار خیلی برای من سخته.
سختی انتخاب نباید از ازدواج منصرفت کنه. خیلی خب ببینم، به من بگو میخوای از چاله مجردی در بیای یا نه.
فرض کن میخوام.
نه نشد دیگه. یک کلام، آره یا نه؟
آره.
آفرین، حالا شد. بگو ببینم، دوست داری فرد مورد نظرت از همشهریات یعنی کرد باشه یا نه؟
چون تغییر قیافه دادم نه.
خوبه، سوال بعدی این که اهل سنت باشه یا اهل تشیع؟
برای مهم نیست، مشکلی با این قضیه ندارم.
خب تا اینجا معلوم کردی که کرد نباشه، اهل سنت یا تشیع بودنش هم مهم نیست. سوال بعدی، آیا محجب بودنش برات مهمه؟
خب بله، ولی شخصیت برام مهمتره.
خوبه، به نظرت خانم دکتر سارا نجات چطوره؟
ایشون که ازدواج کردن.
من که نمیدونم، تو چطوری اطلاع داری؟
فکر میکنم اینطور باشه. بعدم اگه ازدواج نکرده باشه بعید میدونم راضی بشه با من ازدواج کنه.
نباید پیش داوری کنی سیروان، کسی که میخواد ازدواج کنه موافقت یا مخالفت رو باید از طرف خانم مورد نظرش بپرسه. بهترین راه همینه که اول مشخصات شما به اون داده میشه، اگر ایشون قبول کرد مراسم خواستگاری انجام میشه.
خب پس اگه اطلاعات شما کافی اقدام کنیم.
به روی چشم جناب آقای محمد سولتی عزیز.
دکتر محمود میگم. نه 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 دکتر، خواهش میکنم از خانم دکتر سارا بگذاریم.
چرا؟
ایشون قبلا منو زیاد دیده و چطور بگم، یعنی اصلا این مورد رو فراموش کنیم.
باشه، مهمتر از هر چیز توی این مسئله رضایت دو طرفه. تو همینجا بشین، من برم با خانمم در این مورد صحبت کنم. مطمئن باش با خبرهای خوبی برمیگردم.
محمود خیلی خوش سلیقه است، همیشه رستورانه خوب و خلوتی رو برای کارش انتخاب میکنه.
انتخاب شما بود خانم.
به هر حال جای خوبی اومدی.
نمیخواین سفارش غذا بدین؟
چرا؟ آقا
بله قربان.
اینجا کباب فیله های خیلی خوبی داره.
بفرمایید، در خدمتم.
چی میخورین؟
من همون فیله کبابو میخورم.
خوبه.
محمد آقا شما چی میخورین؟
فرقی نمی کنه.
لطفاً 4 تا فیله کباب با مخلفات.
بله، اطاعت میشه.
قبل از هر چیز لازمه شما رو به همدیگه معرفی کنیم. خانم، بفرمایید.
ما نخواستیم شما رو تو ماشین به هم معرفی کنیم. ایشون سرکار خانم دکتر زهرا مهری هستن که دکترای حقوق بین الملل دارن. ایشون با من در بخش حقوقی اداره همکار هستن.
ایشون هم آقای محمد سولتی هستن که دکترای علوم اجتماعی و دکترای هنر دارن. عرض کنم محمد آقای ما متولد کرمانن و تحصیلاتشون تو انگلیس و آلمان گذروندن. دیگه این که از نظر مذهب اهل سنت هستن. پدر مادرشون رو توی تصادف از دست دادن. به قول خودشون پدر مادرشون هر دو مثل خودش تک فرزند بودن.
و سرکار خانم زهرا مهری اهل تهرانن و دانشگاه تهران درس خوندن و اهل تشیع هستن و مقید به اعمال عبادی. آدم منظمین و 2 ساله که پدر و مادرشون فوت شدن و تنها برادرشون توی آمریکا زندگی میکنن و ارتباطی با هم ندارن. عمه ای دارن که پیر و مریضه و بچه هاش هم ایران نیستن و همه کارهای عمه خانم به عهده زهرا خانومه.
فکر میکنم کلیات مسئله گفته شد. خب محمد آقا شما چیزی نمیخوای بگی؟
من نمیدونم چی باید بگم.
زهرا خانم شما یه چیزی بگی.
تنها چیزی که توی دیدار اول میشه گفت اینه که من نیاز به زمان دارم تا کمی فکر کنم. قطعاً آقای سولتی با نظر من موافقم.
بله کاملا، حتما.
ببخشید، من یه چند دقیقه با محمد آقا میرم بیرون، زود برمیگردم. محمد آقا تشریف میارین؟
باشه. در خدمت هم، بفرمایید.
تو چرا چیزی نمیگی سیروان؟
من نمیدونم چی باید بگم. من تو زندگیم هیچ وقت ملاقات اینطوری با یه خانم نداشتم.
بالاخره چی؟
اصلا دارم فکر میکنم من اینجا چه کار میکنم.
ناراضی؟
نه نه نه، به هیچ وجه. دکتر واقعیت اینه که من نمیدونم بعد چی بگم. به من وقت بدین.
بله کاملا میفهمم تو چیه. ما که تو نخواستیم همین الان جواب بدیم. گفتی تو تو بکن بعدن جواب بدیم.
ما باید با هم حرف بزنیم. البته الان رو نمیگم.
من و خانومم در خدمت شماییم. تو و زهرا خانوم میتونین بیاین خونه ما با هم حرفاتونو بزنیم. حرف از شما، پذیرایی از ما. خوبه؟
تو و خانومت خیلی به من لطف داری. نمیدونم با چه زبونی بعد از شما تشکر کنم. خوب شد که شما هستی.
خیلی خوب، دیگه بریم. برگردیم که الان خانوم و صداشون در میاد. بیا.
باید چیزی رو بگم دکتر. من نمیتونم گذشتمو به زهرا خانوم نگم.
تو لازم نیست این کارو بکنی. اجازه بده من خودم بهش میگم. باشه؟ حالا بریم.
از دو هفته مراسم ازدواج ما با تلاش دکتر محمود و همسرشون انجام شد. به اصرار اونها یک هفته به شمال رفتیم. خوشحال بودم که همسر خوب و دلسوزی نصیبم شده. یادمه وقتی از گذشته من مطلع شد به هم گفت:
وقتی دکتر سرگذشت تو رو به هم گفت دلم برای تنهاییت سوخت. وقتی به لحظه تصمیم گرفتنت برای تغییر هویتت شدی دیدم خداوند خیلی دوستت داره که تو رو اینطور تحت فشار روحی گذاشته. خدا رو شاکرم که تو رو سر راهم گذاشت.
من هم خدا رو شکر میکنم که همسر خوبی رو نصیبم کرد. وقتی از شمال برگشتم دکتر محمود مأموریت تازه‌ای برام در نظر گرفت و یه هفته بعد به دهلی رفتم. درست وقتی داعش توی عراق و سوریه نفس‌های آخرش رو می‌کشید.
مسیر این قسمت شعله.
چه کار خوبی کردی امروز اومدی دیدن ما. نیلوفر جون خیلی وقت بود ندیده بودمت.
خواهرم خواهرای قدیمی اینا خانم، اینقدر چسبیدی به این خونه و زندگی که خواهر برادر و پدر مادر تو پاک یادت رفته.
این چه حرفیه نیلوفر جان، به جون خودت درگیرم. اگر نکی بهتر از شماها. ببین خونده و کار و بچه ها و این سرباب که اصلا چه وقتی هممونو مریض کرد.
خونه تو چرا سرده مینه؟ آدم یخ میکنه.
آره دیگه، ببین پس من اشتباه نمی کنم.
چی رو؟
این که خودمون سرده.
آره بابا به نظرم سرده. آره یخی دیگه.
سهیل، سهیل جان.
یا آچه اون چی رو انداختن اینا؟
ببین سهیل، نیلوفر هم میگه خونمون سرده.
خب میدونم، ولی خب چیکار کنم؟ بخاری که یه بند روشنه.
آره بخاری که اصلا یه سال روشنه.
البته هوام تو این چند روزه خیلی سرد شده. به نظرم بخاری ها جوابگویی سرما نیستن.
ولی خونه ما خیلی گرمه آقا سهیل.
حالا ببین خواهر جون، تو خونه ما با اینکه یه سر بخاری روشنه ولی زیاد هوا گرم نمیشه. فکر کنم با خاطر همینه. چه هممون سرما خوردیم. هفته گذشته صبح که از خواب بیدار شدیم هممون گلو درد داشتیم. الانم دکتر بس
خب در پنجرهاتون درز داره و از همون درز و سوز سرما وارد خونه میشه دیگه.
اگه مینا خانم زحمت بکشن این چای رو زودتر بیارن و یه فنجون چای به ما بدن، یه نگاهی هم به در و پنجره میندازم ببینم چه وضعیتی دارن.
شما یه نگاهی به در و پنجره بنداز چای آزم چه
میشه. مینا میگم این همون بخاریه نیستش ده دوازده سال پیش با هم خریدیم.
چرا خودش آب چه چطور مگه؟
ببینم تازگیه برداشتین سرویسش کنین یا نه؟
نه نه آن مشکلی نداره که بخوایم سرویسش کنیم نیلوفر خانم.
حرفو میزنین آقا سوهیل. همین هفته پیش خونه ما همین مشکل داشت.
چه مشکلی خواه؟
این که بخاری مدام روشن بود اما خونه گرمه.
خب همین
دیگه
چیکار کردی؟ آقا مرتضی بخاری رو سرویسش کرد. منافذش کلی رسوب گرفته بودن. بعد از سرویس هم شعلش آبی‌تر و گرم‌تر شد، هم مصرف گازمون کم
تشید. واقعا؟
آره بابا.
خب حالا اگه مینا خانم یه چای به ما بدن بخاری رو سرویس میکنم.
سوی جان کتیه رو شده پیچی که گذاشتم، حالا آب جوش
چه کارایی میکنیم اینا جون؟ باید ظرفای بزرگ رو شعله‌های بزرگ بذاری که در مصرف گازم صرفه جویی کنی.
وای حرفا میزنی خواهر.
به جون خودت راست میگم. وا خودم یه کارشناس گاز شنیدم که برای صرفه جویی در مصرف گاز باید ظرفای بزرگ رو شعله‌های بزرگتر و ظرفای کوچولو رو روی شعله‌های کوچولوتر گذاشت تا در مصرف گاز صرفه جویی بشه.
ببینم چی تو خودت اینا رو رعایت میکنی؟
اول که رعایت نمیکردم اما الان همه اینا رو رعایت میکنم. هم اینا رو هم خیلی نکات دیگر رو. مصرف گازمونم الحمدلله خیلی کمتر شده.
بفرما مینا خانم. دیدی من که از خیلی چای گذشتم، ولی تا من میرم سراغ درزای در و پنجره و سرویس بخاری شما یه چند تا از این نکات از نیلوفر خانم یاد بگیر.
باشه شما برو آب
ببین
خب دیگه چی بلدی به هم یاد بده. یه کاری بکنم که تو مصرف گاز صرفه جویی کنم. خواهشون.
برای رسیدن به ایرانی آباد و سربلند هم مسیر باشید. Thank you.